بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث براءت، روز شنبه 25 بهمن ماه 1393 مطابق با 24 ربیع الثانی 1436.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. امر ثالثی که در اینجا بیان شده در رابطه با این مسئله است که می‌بینیم علمای اصول آمدند اصول عملیه را منحصر در 4 رقم کردند، گفتن اصول عملیه 4 تا بیشتر نیست. یکی همین اصل براءت، بعدی هم اشتغال، حالا یا قاعده اشتغال، اصالت الاشتغال، و یکی هم استصحاب، و دیگری هم تأخیر. اومدن که گفتن اصول عملیه عبارت از همین 4 تاست، منحصر در این 4 تا کردن، در حالی که میبینیم که اصول عملیه بیش از این 4 تا هست. چطور شده که آیان اینا رو منحصر در این 4 تا کردند؟ اصول دیگری رو از دایره اصول عملیه بیرون کردند. حالا بعد از این که ما قبول کنیم مثل قاعده زمان که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب مفصل بحث کردند، دیگر فقها ها مسئله دارند، حالا ما در باب قاعده زمان ما یزمن ممکنه او رو جز اصول عملیه ندانیم، چون برای که مرحوم آخون رحمت الله علیه در تعریف علم اصول که میرسد این اضافه میکنه به اینکه اصول عملیه را داخل کنه در تعریف، میگه او ما ینتهی الیه المجتهد فی العمل، میفرماید ما در اصول این مطلب اضافه کنیم، همش هم لازم نیست به کتاب و سنت و امثال این باشه. میگه مثلا ما ینتهی الیه العمل هم توش بیاریم که اصول عملیه را هم ببریم توی تعریف علم اصول. خب اگر بنابر این باشه که باید ماینتهی الیه مجتهد باشه، خب ممکنه کسی بیاد بگه در باب مایزمن جز ماینتهی الیه فی مقام العمل نیست، برای که مجتهد در ابتدای قضیه که وقتی وارد میشه این قاعده رو جاری میکند و میگه قاعده زمان اگر صحیح یک بیعی یه معامله زمان داشت، فاسدش هم زمان داره، در مقابلش باید چیزی داده بشه. حالا اینو ما قبول کنیم که چشم این جزء اصول عملیه نباشه، بپذیریم این خارج از بایی که کانت من القواعد الفقهیه، مثلا این جزء قواعد فقهیه است و بگیم خارج، این درست. اما فقط تنها این که نیست، که ما یه سلسله مسائل دیگه داریم که اونها باید داخل باشه، مثل اصالت و طهاره، اصالت الهلیه، قاعدت و طهاره، کل شیئن لک حلال، کل شیئن لک طاهر، حتی تعرف نجاست و یا تعلم قذرش را. خب اینایی که ما روایت زیاد داریم در باره، خب چطور شده که اصل طهارت، اصالت الهلیه، اینها رو جزء اصول عملیه نیوردن، و در حالی که اینها جزء اصل هستن؟ برای خاطر اینکه اینها رو بیان نکردن جزء اصول عملیه، در بیان کتب علما وجوهی بیان شده که حالا بررسی کنیم ببینیم این وجوه تمامه یا تمام نیست، درش اشکالی هست اینا. ولی ذالک ذکر وجوهان، چند تا وجه بیان شده. اولین وجهی که بیان کردن قد یقال، در وجه اخراج اینها آمدن فرمودن به این که بابا در باب اصول عملیه همیشه محور بس در مباحث تکلیفیه است، در احکام تکلیفیه داره صحبت میکنیم، اصول عملیه برای اینه فلان چیز واجبه یا نه، وجوب داره نداره، براءت جاری کنیم، اون چیز آیا اشتغال قاعده اشتغال جواب میخواد؟ بله. استصحاب کنیم بقای وجوب را، بقای حرمت را. علی کل حال اصول عملیه اولا و به ذات در باب احکام تکلیفیه است، اینا هستش. خب احکام تکلیفیه قهرن در همین اصول اربعه بیشتر جاری و ساریه، اما مثل طهارت، نجاست، اینا من الاحکام الوضعیه هستن، اینا که جز احکام تکلیفیه نیستن که بخواد اینا رو جز اصول حسابش بکنیم. پس شاید لعل وجه این که علما آمدن اصول اربعه را بیان کردن از باب این که اونها هستن که در مسائل احکام تکلیفی جاری میشن. خب این یه وجهی بیان شده، البته این وجه خودتون هم استهزار دارید که این حرف حرف تمام به نظر نمیرسه، این حرف حرف خوبی نیست که ما بیاییم بگیم در بحث احکام تکلیفیه. نه، خیلی جاها علما نگاه میکنید در باب احکام وضعیه را جاری میکنه، نماز قبلا صحیح بوده الان هم حکم به صحت میکنه، میگه نماز شرطیت، جزئیت، مان، این همه جزء احکام وضعیه هستن دیگه، اینا همه مگه اینا وضع نیستن؟ همه اینا رو آقایون استصحاب جاری میکنن، بقایش جاری میکنن. به نظر میرسد این وجه اولا که ما قبول نداریم این مسئله شما رو این کنیم. خب حالا برفرض ما بخواهم در اصالت الهلیه و حرمه که چرا؟ خب اینا که اصالت الهلیه و حرمه که اونه احکام دیگه، حلال لکه حلال یا حرام، اینا حکمن دیگه، در حالی که اینا رو هم دیگه کنید آقای جز اصول عملی نهی بردن. بنابراین اولا که این حرف تمامی نیست، و ثانیا میبینید در مثل اصالت الهلیه و حرمه اینا رو بای که احکام تکلیفی اصلا به ازالک بیرون کردن. مضافم به این که ما قبول نداریم که احکام وضعی حکم نباشه، چون احکام وضعی خودش چیزی نیست که منتزع از احکام تکلیفی هست، ریشه احکام وضعیه از احکام تکلیفیه برداشته میشه. اگر چیزی که میگن یجب الاجتناب، مثلا ازش نجاست در میارن، ازش گفتن مثلا فلان چیز اجتناب پذیر نمیخواد بکنی، ازش طهارت در آوردن، علی کل حال و ما اصول عملیه را در احکام جاری میکنیم دیگه. احکام حالا سواء کان الحکم حکمن تکلیفیان او حکمن وضعیان فرق نمیکنه. ببین که بیایم بگیم اینا جزء احکام وضعیه هستن، اینم یه حد کم لطفیه. بنابراین پس این از چند جهت اشکال داره، عدم تمامیتش اولا که ما قبول نداره، و ثانیا چرا اصالت الهیه را بیرونه، و ثالثا به این که ما احکام وضعیه خودش چیز مستقلی نیست، اونی که از مستفاد از خود روایاتی است که ازش میگه اجتنب اولای اجتنب، ازش انتزاعی معنا میشه. پس به نظر میرسد که این وجه هم خیلی به نظر تمام نمی یاد.
این که فرمودید اصالت الهلیه و الحرمت، بالاخره اصل اولی در نظر شما یا هلیت یا حرمت؟
نه نه حالا کار نداری، نه نمیخواه بله،
ما چیزی به نام اصالت الحرمت نداریم، مگر یک اصالت الحضری هست که در باب
بله حالا ما حرمت رو که به یک طرف شما قبول کنی کفایت، حالا ما نمیخوام برشم بگیم، حالا اونایی که اصالت الحضر و المن میگن بازی و منشن چه حرمت میشه، حالا ما نمیخوام، میخوام فقط مستاق بگیم. ما حالا شما اصالت الهلیه رو که قبول دارید داریم،
بله،
حالا چرا اینه بیرونش کردن؟
جمع بین این
نه جمعش اشکال نداره، حالا ولو اصالت الحض بگیریم، میخوام از نظر اصل قضیه این منظور، چون جه مثال خرچه در مثال میگن لیس دعب المحسنی، یادتونه که اینا رو بلا باریکلا، حالا نه 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 میخوام بگه چرا شما این مطلب رو بیان، چرا اینا رو بیرون کردن، حالا از راه اصالت الاولیه منع حضر اینا باش مشکل نداره، میخوام اینا رو چرا بیرون کردن. حالا به قول شما در صدد بیان نیستیم که این اصطلاح درستیه یا اصطلاح درست نیست، ما اصالت الحرمه جایی اصلا داریم، اون برمیگرده به اصالت المنع که بریم بال. خب حالا بنابراین این وجه هم پس به نظر میرسه که خیلی تمام نیست، از جهات متعدد دارای اشکال بود که محضرتون تقدیم داشتن. حالا آقایون آمدن از یه وجه دیگر استفاده کنن، ببینیم وجه سومی به نظر مبارک، وجه دوم ببینیم به نظر مبارک تو تمام میاد یا نه. وجه دوم آمدن گفتن که به ان طهارت و نجاسه اینها خودشون چیزی نیستن که اینا یستفاد و من الاحکام شرعیه، اینا از احکام شرعی استفاده میبینن. خب حالا باز خودش چی؟ میگه خودشون میاد موضوعات خارجیه است. نجاست چیزه در خارجی میگن نجسه، مثل سک مثلا نجسه، از روی انسان نجسه. توجه داره اینا از موضوعات خارجیه است. این نجاست خارجیه اینا شرعی ازش میان، از این که میگن اجتنب عن البول، اجتنب عن الکل، از این اجتنب ها استفاده نجاست ازش میکنن، میگن پس معلومش سگ نجسه. دقت داری چی میگن؟ اما نجاست خودش طهارت از موضوعات خارجی است که یتعلق علیه. اون شارع مقدس آمده پرده رو ازش کنار زده، آمده سطر رو ازش کشف کرده کنار زده است و اسمش گذاشته نجسون، اسمش گذاشته مثلا طاهرون. اینا چیزی نیستن که بخواد در علم اصول معیان بشه. بنابراین اینها مرکزیت علم اصول قرار نمیگیرن. چرا؟ لانها من الموضوعات الخارجیه است. اینم یه وچه دومی آمدن بیان کردن. خب این چطوره؟ اینم میفرماید اینم فیه اشکالو، اینم حرف درستی نیست. چرا؟ ممکنه کسی من کنه که اینا از موضوعات خارجیه باشن، چون علاکلار اینا احکام وضعیه هستن که منتظر احکام تکلیفی هستن. نجاست بعضی از علما میگن عینیت خارجیه رو نجاست نیست، یه چیزی که ما مشفر کن. نه، اینی که میگن کلب نجسون، این در واقع از همون عنوان انتظار میکنه ازش که کنو بود ازش جدا بشه آدم و زندگیش آلوده نکنه. و الا اینجور نیست که حتی مقال خدا رحمت کنه مرحوم امام راجع به مسئله کافر که نجس میشه یا نمیشه نجس و بعد میگن طهارت مثلا کلمه لا اله الا الله پاکش میکنه. مرحوم آقا در درسشون یکی از محورهایی که خیلی بحث میکرد راجع به اینکه نجاست ذاتیه، حفظت ذاتیات که لا تتغیر، کافر حالا میگه اشهد و لا اله الا الله، آقا کافر پاک شدی. خب چیشی پاک شد؟ مرحوم آقا میفرمودن، مرحوم امام سر درس، چیشی پاک شد یعنی چی پاک شد؟ ذاتیات که تغییر پذیر نیست که، چیشی پاک شد؟ پس این معلومش یک چیز عنوان شرعیه که شرع داره میگه تا حالا بگفت اشتنه منها، حالا دیگه میگه نمیخواد اشراف کنی. دقت فرمودید؟ حالا این نجاستون عینیتون ذاتیه، میگفت اگر نجاست عینیه به اون معنا بگیریم سمن، حالا یه بگیم نجاست ذاتیه رو معنا کنیم به مجموعه میکروب. بعضی ها این روزا تعبیر اینجوری میکنه، یعنی که انس سگ که میگه ازش اشتناب کنی نجاستون ذاتیه داره، مثلا دارای چنین چنار میکروب، از این شاره گفته ازش اشتناب کن، که انه به لسان خود مبارکشون بیان کرده، چون نمیتونسته به ملت اون روز چینی مطلب بگه. در حالی که میخوام از کنم این واقعیت اینجور نجاست و اینا بیشتر جنبه های انتظای احکامیه، این از اجتنب ما ازش انتظار میکنن این نجسون، بگم فلان چیزم اشناب ازش بکنم میگن نه، پس منوش این پاکی. اینا احکام وضعی هست که ینتظعان از این مطلب. حالا با برفض بپذیریم، چشم، ما تازه از شما مسالمت کنیم، سلمنا، دندان رو جگر بذاریم، بیایم بگیم نجاسات ذاتیه. توجه داری چی میگم؟ اینا چشم، اینا جز موضوعات خارجی هست. نجاسات ذاتی چشم، طهارت ذاتی چشم، اما در مشکوکش چی؟ مشکوک و نجاست و طهارت. شارع میاد روش حکم میذاره، میگه اگر چیزی شکی در نجاست داری بگو پاکه. مثلا دقت داری؟ کل شیء طاهر، حتی طلب و این کل شیء طاهر، جعل و حکم روی مشکوک به جز شارع کی میتونه بکنه؟ خب شرع دیگه. ما دلیلی بر این که ما مشکوک و طهارت پاکه چی دارید شما؟ دلیل شرع دیگه، چیز دیگه ندارید. این حکم شرعیه. خب حالا که حکم شرعی چرا اینو بیرون کردیدش؟ خیلی خب مخصی بذارید دیگه. در حالی که میبینیم اینم آوین آمدن بیرون کردن از اصول اربعه، اصالت طهارت رو بیرون کردن، اصالت حلیه رو بیرون کردن، بایی که در مشکوک و طهارت و حلیه خب از جاری میکنن علما. بنابراین پس ما اگرم بر فرد هم فرمایش شما رو قبول کنیم در نجاسات ذاتیه و طهارت واقعیه، اما در مثل مشکوک که نمیتونیم این حرف رو بزنیم، پس باید بریم سراغ ببینیم دلیل دیگری، وجه دیگری، چیز پیدا میتونیم بکنیم درباره این که این آوین اینا رو نیوردن، وارد نکردن، یه رای بهتری بنا پیدا کنیم. در اینجا متوسل میشیم به دامن مرحوم شیخ رحمت الله علیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون وجهی در این بیان کردن که خب ما ماشاءالله در پایان اگر خدا عمری بده این وجه ایشون رو خالی از مطلب نمیدونیم و قصالت از جودت نمیدونیم، وجه بدی نیست انصافا جناب شیخ بیان کرده در اینجا، وجه خوبیه بنا بهترین از این وجوه. حالت بعدا بازم ایشالا عمر باقی باشه فردا براتون وجه های دیگر هم میگم، ولی به نظر میرسه این وجه کلام شیخ بد نباشه. حالا الان من عبارت ایشون، مرحوم شیخ رحمت الله علیه آمدن میفرمایند اینی که طهارت و قاعده طهارت را این بیان نکردن در اصول اربعه، این از باب این که برگشت اصل طهارت و قاعده طهارت به اصل براءته. گفتن برگشت اصالت طهارت برگشتش به اون براءته، که انه مثل براءت جاری کنه آقا، یعنی چه نمیخواد دیگه براءت جاری کنه، لازم نیست ازش اجتناب کنی، این برگشت براءت میکنه. خب اگه بناس برگشت به براءت بکنه، خب اصل براءت که آمده در اصول اربعه، این که ذکر شده، خب همین کفایت میکنه دیگه. پس میگیم لعل وجه این که آقایون این رو جداگانه ذکر نکردن، دیدن این از شعب همون اصل براءت چیز جدایی نیست، آمدن گفتن که این حرف شیخ ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ فرمود ای بابا شما ببینید مسئله اصل طهارت قاعده طهارت امر اثباتیه، امر وجودی داره، اما براءت اصل نافیه، نفیه. دقت داری چی میگم؟ اون مربوط به نافی، اصل منفی، یعنی که انه میگه نه لازم نیست برات اجتنابش بکنی. در براءت اصل منفی و نافیه، اما در مثل طهارتی که ما میگیم اصل وجودیه. و این چطور میشه از او باشه؟ اشکال کردن به جناب شیخ که این بعید هم مطلب اینجوری باشه. جوابش هم فکر میکنم از بحث گذشتم براتون روشنه، چون الحمدلله همتون اهل فضلید. و اون جوابش اینه که این امر انتزاعیه. دقت داری چی میگم؟ اینی که ما میگیم این از اصل براءته، یعنی کنایه از این که طهارت انتزاع از مذهب، یعنی انه اصل براءت که جنبه منفی هست انتزاع ازش میکنن طهارت را، ولو خود طهارت را اگر شارع نسبت به یک عملی شرط قرار داد جنبه وجودیشو ملاحظه کرده. دقت داری؟ شارع مثلا میگه نماز باید با طهارت باشه، نماز باید لباست پاک باشه، باید بدنت پاک باشه، شرط کرده داد. در اینکه شرط میکنه طهارت رو در صلات، این درش یه امر وجودی نگاه میکنه، یعنی که انه و شرطیت یه امریست که رو وجود میره، رو منفی نمیگن شرط، شرط رو بخشون منفی چیز نفی یا نمیگن شرطش کنم، میگن شرط در او حد من الوجود. پس شاره که اینه میاد قرار شرط قرار میده برای نماز، حسیت وجودش نگاه میکنه، اما واقعیت این اگه بخوای بنا بکنی که شرط طهارته، یعنی چه طهارت؟ یعنی چیزی که اجتناب از او لازم نیست. معنای طهارت اینه دیگه، یعنی اجتناب از او لازم نیست، یعنی اجتناب را نفیش میکنه. اجتنب که شارع میاد به عنوان نجس میگن اجتنب، بگه این اجتنب نداره. پس طهارت امر منتظم من اصل ناف، از ناس نافیه، ولو خودش را شارع مقدس نسبت به شیئی جعل وجودی براش بکنه، شرطیت وجودی بکنه. پس این مطلب حرف بدی نیست که ما بیایم بگیم اصل طهارت و امثال اینها برگشتشون به همون اصالت البراءه هست، حالا اصالت الحلیه هم همینطور، اصالت الطهاره هم همینطور. ما به نظر ما رسیده که شاید نزد فرمایش مرحوم شیخ بهترین از این وجوه باشه. حالا دیگه والله العالم، ان شاء الله بقیه وجوه باشه فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.